سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، فصل هشتم، زندگی امام رضا علیه السلام، قسمت چهارم، مناظرات امام با پیروان ادیان و مکاتب. گرچه مناظرات امام علی ابن موسر رضا فراوان است، ولی از همه مهمتر هفت مناظره است که زیلن فهرستوار از نظر می گذرد. مناظرات هفتگانه. این مناظرات را عالم بزرگوار مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون الاخبار و رضا آورده و مرحوم علامه مجلسی نیز در جلد 49 بهار الانوار از کتاب عیون نقل کرده و در کتاب مسند الامام الرضا جلد 2 نیز آمده است. این مناظرات عبارتند از 1. مناظره با جاثلیق. جاثلیق به کسر ث و لام لفظی یونانی است به معنای رئیس اسقف‌ها و پیشوای عیسوی، لقبی است که به علمای بزرگ نصارا داده می شود و نام شخص خاصی نیست، به نقل از المنجد، و شاید معرب کاتولیک بوده باشد. 2. مناظره با رأس الجالوت. رأس الجالوت لقب دانشمندان و بزرگان ملت یهود است، این نیز اسم خاص نیست. 3. مناظره با هربز اکبر. هربز اکبر یا هیربد اکبر لقبی است که مخصوص بزرگ زردشتیان بوده، به معنای پیشوای بزرگ مذهبی و قاضی زردشتی و خادم آتشکده. 4. مناظره با عمران صابی. عمران صابی چنان که از نامش پیداست از مذهب صابئین دفاع می‌کرد. صابئین گروهی هستند که خود را پیرو به حضرت یحیی می‌دانند، ولی به دو گروه موحد و مشرک تقسیم شدند. گروهی از آنان رو به ستاره پرستی آوردند، لذا آنها را گاه به عنوان ستاره پرستان می‌نامند. مرکز آنها سابقا شهر حران در عراق بوده، سپس به مناطق دیگری از عراق و خوزستان روی آوردند. آنها طبق عقاید خود بیشتر در کنار نهرهای بزرگ زندگی می کنند و همکنون گروهی از آنها در اهواز و بعضی مناطق دیگر به سر می برند. این چهار مناظره در یک مجلس و با حضور مأمون و جمعی از دانشمندان و رجال خراسان صورت گرفت. 5. مناظره با سلیمان مروزی که مستقلاً در یک مجلس با حضور مأمون و اطرافیانش صورت گرفت. سلیمان مروزی مشهورترین عالم علم کلام در خطه خراسان در عصر مأمون بود و مأمون برای او احترام زیادی قائل می شد. 6. مناظره با علی ابن محمد ابن جهم. علی ابن محمد ابن جهم ناسبی و دشمن اهل بیت بوده است. مرحوم صدوق روایتی از علی ابن محمد ابن جهم نقل کرده که از آن استفاده می شود که وی نسبت به حضرت رضا محبت داشته است. آنگاه در ذیل همین حدیث آورده است که هذا الحدیث قریب من طریق علی ابن محمد ابن جهم مع نسبهی و بغضهی و عداوتهی لأهل بیت. صاحب جامع الروات نیز همین مطلب را در شرح حال او آورده است. 7. مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره. هر یک از این مناظرات دارای محتوای عمیق و جالبی است که امروز هم با گذشت حدود 1200 سال از آن تاریخ رهگشا و روشنگر و بسیار آموزنده و پربار است، هم از نظر محتوا و هم از نظر فن مناظره و طرز ورود و خروج در بحث ها. به عنوان نمونه به سراغ مناظره با جاثلیق که در یکی از جلسات بزرگ مأمون واقع شده می رویم. تلاش مأمون در عیون اخبار و رضا در این باره چنین می خوانیم: هنگامی که علی ابن موسر رضا بر مأمون وارد شد، او به فضل ابن سهل وزیر مخصوصش دستور داد که پیروان مکاتب مختلف را مانند جاثلیق عالم بزرگ مسیحی و رأس الجالوت پیشوای بزرگ یهودیان و رؤسای صابئین و هربز اکبر پیشوای بزرگ زردشتیان و نستاس رومی عالم بزرگ نصرانی و همچنین علمای دیگر علم کلام را دعوت کند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و همان حضرت سخنان آنها را. فضل ابن سهل آنها را دعوت کرد، هنگامی که جمع شدن نزد مأمون آمد و گفت همه حاضرند. مأمون گفت همه آنها داخل شوند. پس از ورود به همه خوش آمد گفت. سپس افزود من شما را برای کار خیری دعوت کردم و دوست دارم با پسر عمویم که اهل مدینه است و تازه بر من وارد شده مناظره کنید. من شما را برای کار خیری دعوت کردم و دوست دارم با پسر عمویم که اهل مدینه است و تازه بر من وارد شده مناظره کنید. فردا همگی نزد من آیید و احدی از شما غیبت نکند. همه گفتند چشم، همه سر بر فرمانیم و فردا صبح همگی نزد تو خواهیم آمد. حسن ابن سهل نوفلی میگوید پانویس: با اینکه علمای رجال حسن ابن سهل نوفلی را توثیق نکرده اند، اما گفتند او را کتابی است خوب و کثیر الفائده. ادامه متن: ما خدمت امام علی ابن موسر رضا مشغول صحبت بودیم که ناگاه یاسر خادم که عهده‌دار کارهای حضرت بود وارد شد و گفت مأمون به شما سلام می رساند و می گوید برادرت به قربانت باد. اصحاب مکاتب مختلف و ارباب ادیان و علمای علم کلام از تمام فرق و مذاهب جمعند. اگر دوست دارید قبول زحمت فرموده فردا به مجلس ما آیید و سخنان آنها را بشنوید و اگر دوست ندارید اصرار نمی کنیم و نیز اگر مایل باشید ما به خدمت شما می آییم و این برای ما آسان است. امام در یک گفتار کوتاه و برمعنا فرمود سلام مرا به او برسان و بگو می دانم چه می خواهی. من انشاءالله صبح فردا نزد شما خواهم بود. نوفلی که از یاران حضرت بود می فرماید وقتی یاسر خادم از مجلس امام بیرون رفت، امام نگاهی به من کرد و فرمود تو اهل عراق هستی و مردم عراق ظریف و باهوشند. در این باره چه می اندیشی؟ مأمون چه نقشه‌ای در سر دارد که اهل شرک و علمای مذاهب را گرد آورده است؟ نوفلی میگوید عرض کردم او میخواهد شما را به محک امتحان بزند و بداند پایه علمی شما تا چه حد است، ولی کار خود را بر پایه سستی بنا نهاده، به خدا سوگند طرح بدی ریخته و بنای بدی نهاده است. امام فرمود چه بنایی ساخته و چه نقشه‌ای طرح کرده؟ نوفلی که گویا هنوز نسبت به مقام شامخ علمی امام معرفت کامل نداشت و از توطئه مأمون گرفتار وحشت شده بود عرض کرد علمای علم کلام اهل بدعتند و مخالف دانشمندان اسلامند، چرا که عالم واقعیت‌ها را انکار نمی کند، اما اینها اهل انکار و سفسطه‌اند. اگر دلیل بیاوری که خدا یکیست می گویند این دلیل را قبول نداریم و اگر بگویی محمد رسول الله است می گویند رسالتش را اثبات کن. خلاصه آنها افرادی خطرناکند و در برابر انسان دست به مغالطه می زنند. آنقدر سفسطه می کنند تا انسان دست از حرف خود بردارد. فدایت شوم، از اینها برحذر باش. امام تبسمی فرمود و گفت ای نوفلی، تو می ترسی دلائل مرا باطل کنند و راه را بر من ببندند؟ نوفلی که از گفته خود پشیمان شده بود گفت نه به خدا سوگند، من هرگز بر تو نمی ترسم. امیدوارم که خداوند تو را بر همه آنها پیروز کند. امام فرمود ای نوفلی، دوست داری بدانی کی مأمون از کار خود پشیمان می شود؟ عرض کرد آری. فرمود هنگامی که استدلالات مرا در برابر اهل تورات به توراتشان بشنود و در برابر اهل انجیل به انجیلشان و در مقابل اهل زبور به زبورشان و در مقابل سابعین به زبان عبریشان و در برابر موبدان به زبان فارسیشان و در برابر اهل روم به زبان رومی و در برابر پیروان مکتبهای مختلف به زبان خودشان. آری، هنگامی که دلیل هر گروهی را جداگانه ابطال کردم به طوری که مذهب خود را رها کنند و قول مرا بپذیرند، آنگاه مأمون می داند مقامی را که او در صدد آن است مستحق نیست. آن وقت پشیمان خواهد شد و هیچ حرکت و قوه‌ای جز به خداوند متعال عظیم نیست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نوفلی میگوید هنگامی که صبح شد فضل ابن سهل خدمت امام آمد و عرض کرد فدایت شوم، پسر عمویت مأمون در انتظار شماست و جمعیت نزد او حاضر شدند. نظرتان در این باره چیست؟ امام فرمود تو جلوتر برو، من هم ان شاء الله خواهم آمد. سپس وضو گرفت و شربت سویقی نوشید و به ما هم داد نوشیدیم. سپس همراه حضرت بیرون آمدیم تا وارد بر مأمون شدیم. مجلس پر از افراد مشهور و سرشناس بود و محمد ابن جعفر فرزند امام صادق و عموی امام علی ابن موسر رضا با جماعتی از بنی هاشم و آل ابی طالب و جمعی از فرماندهان لشکر نیز حضور داشتند. هنگامی که امام وارد مجلس شد مأمون برخاست. محمد ابن جعفر و تمام بنی هاشم نیز برخاستند. امام همراه مأمون نشست، اما آنها به احترام امام همچنان ایستاده بودند تا دستور جلوس به آنها داده شد و همگی نشستند. مدتی مأمون به گرمی مشغول سخن گفتن با امام بود، سپس رو به جاثلیق کرد و گفت ای جاثلیق، این پسر عموی من علی ابن موسی ابن جعفر است. او از فرزندان فاطمه دختر پیامبر ما و فرزند علی ابن ابی طالب است. من دوست دارم با او سخن بگویی و مناظره کنی، اما طریق عدالت را در بحث رها مکن. جاثلیق گفت ای امیر مؤمنان، من چگونه بحث و گفتگو کنم که او با کتابی استدلال می کند که من منکر آنم و به پیامبری عقیده دارد که من به او ایمان نیاوردم. مناظره با جاثلیق. در اینجا امام شروع به سخن کرد و فرمود ای نصرانی، اگر به انجیل خودت برای تو استدلال کنم اقرار خواهی کرد؟ جاثلیق گفت آیا می توانم گفتار انجیل را انکار کنم؟ آری به خدا سوگند اقرار خواهم کرد، هرچند بر ضرر من باشد. امام فرمود هرچه می خواهی بپرس و جوابش را بشنو. جاثلیق درباره نبوت عیسی و کتابش چه می گویی؟ آیا چیزی از این دو را انکار می کنی؟ امام من به نبوت عیسی و کتابش و به آنچه به امتش بشارت داده و حواریون به آن اقرار کردند اعتراف می کنم. به نبوت عیسی که اقرار به نبوت محمد و کتابش نکرده و امتش را به آن بشارت نداده کافرم. جاثلیق آیا به هنگام قضاوت از دو شاهد عادل استفاده نمی کنی؟ امام آری. جاثلیق پس دو شاهد از غیر اهل مذهب خود، از کسانی که نصارا شهادت آنان را مردود نمی شمارند، بر نبوت محمد اقامه کن و از ما نیز بخواه که دو شاهد بر این معنا از غیر اهل مذهب خود بیاوریم. امام همکنون انصاف را رعایت کردی ای نصرانی، آیا کسی را که عادل بود و نزد مسیح عیسی ابن مریم مقدم بود میپذیری؟ جاثلیق این مرد عادل کیست؟ نامش را ببر. امام درباره یوحنای دیلمی چه میگویی؟ جاثلیق به به، محبوب ترین فرد نزد مسیح را بیان کردی. امام تو را سوگند می دهم، آیا انجیل این سخن را بیان می کند که یوحنا گفت حضرت مسیح مرا از دین محمد عربی با خبر ساخت و به من بشارت داد که بعد از او چنین پیامبری خواهد آمد. من نیز به حواریون بشارت دادم و آنها به او ایمان آوردند. جاثلیق گفت آری، این سخن را یوحنا از مسیح نقل کرده و بشارت به نبوت مردی و نیز بشارت به اهل بیت و وصیش داده است، اما نگفته است این در چه زمانی واقع می شود و این گروه را برای ما نام نبرده تا آنها را بشناسیم. امام اگر ما کسی را بیاوریم که انجیل را بخواند و آیاتی از آن را که نام محمد و اهل بیتش و امتش در آنها است تلاوت کند، آیا ایمان به او می آوری؟ جاثلیق بسیار خوب است. امام به نستاس رومی فرمود آیا سفر سوم انجیل را از حفظ داری؟ نستاس گفت بلی از حفظ دارم. سپس امام به رأس الجالوت بزرگ یهودیان رو کرد و فرمود آیا تو هم انجیل را می‌خوانی؟ گفت آری به جان خودم سوگند. فرمود سفر سوم را برگیر. اگر در آن ذکری از محمد و اهل بیتش بود به نفع من شهادت ده و اگر نبود شهادت نده. سپس امام سفر سوم را قرائت کرد تا به نام پیامبر رسید. آنگاه متوقف شد و رو به جاسلیخ کرد و فرمود ای نصرانی، تو را به حق مسیح و مادرش آیا قبول داری که من از انجیل با خبرم؟ جاسلیق آری. سپس امام نام پیامبر و اهل بیت و امتش را بر او تلاوت کرد. سپس افزود ای نصرانی چه میگویی؟ این سخن عیسی ابن مریم است. اگر تکذیب کنی آنچه را که انجیل در این زمینه میگوید، موسی و عیسی هر دو را تکذیب کرده ای و کافر شده ای. جاسلیق من آنچه را که وجود آن در انجیل برای من روشن شده است انکار نمی کنم و به آن اعتراف دارم. امام همگی شاهد باشید. او اقرار کرد. سپس فرمود ای جاسلیق هر سوالی می خواهی بکن. جاسلیق از حواریون عیسی ابن مریم خبر ده که آنها چند نفر بودند و نیز خبر ده که علمای انجیل چند نفر بودند. امام از شخص آگاهی سوال کردی. حواریون 12 نفر بودند و اعلم و افزر آنها لوقا بود. اما علمای بزرگ نصارا 3 نفر بودند. یوحنای اکبر در سرزمین باخ، یوحنای دیگر در قرقیسا و یوحنای دیلمی در رجاز. و نام پیامبر و اهل بیت و امتش نزد او بود و او بود که به امت عیسی و بنی اسرائیل بشارت داد. سپس فرمود ای نصرانی، به خدا سوگند ما ایمان به آن عیسی داریم که ایمان به محمد داشت، ولی تنها ایرادی که به پیامبر شما عیسی داریم این بود که او کم روزه می گرفت و کم نماز می خواند. جاسلیق ناگهان متحیر شد و گفت به خدا سوگند علم خود را باطل کردی و پایه کار خیش را ضعیف نمودی. من گمان می کردم تو اعلم مسلمانان هستی. امام مگر چه شده؟ جاسلیق به خاطر اینکه می گویی عیسی ضعیف و کم روزه و کم نماز بود، در حالی که عیسی حتی 1 روز را افطار نکرد و هیچ شبی را به طور کامل نخوابید و صائم الدهر و قائم اللیل بود. امام برای چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند؟ جاسلیق نتوانست پاسخ گوید و ساکت شد، زیرا اگر اعتراف عبودیت عیسی می کرد با ادعای الوهیت او سازگار نبود. امام ای نصرانی سوال دیگری از تو دارم. جاسلیق با تواضع گفت اگر بدانم پاسخ می گویم. امام تو انکار می کنی که عیسی مردگان را به اذن خداوند متعال زنده می کرد؟ جاسلیق گفت انکار می کنم، چرا که آن کس که مردگان را زنده کند و کور مادرزاد و مبتلا به برست را شفا دهد او پروردگار است و مستحق الوهیت. امام حضرت الیاس نیز همین کار را می کرد و او بر روی آب راه می رفت و مردگان را زنده کرد و نابینا و مبتلا به برست را شفا داد، اما امتش قائل به الوهیت او نشدند و کسی او را عبادت نکرد. حزقیل پیامبر نیز همان کار مسیح را انجام داد و مردگان را زنده کرد. سپس رو به رسول جالوت کرده فرمود ای رسول جالوت، آیا اینها را در تورات می‌یابی که بخت و نصر اسیران بنی اسرائیل را در آن زمان که حکومت با بیت المقدس مبارزه کرد به بابل آورد و خداوند حزقیل را به سوی آنها فرستاد و او مردگان را زنده کرد؟ این واقعیت در تورات مضبوط است، هیچ کس جز منکران حق آن را انکار نمی‌کنند. رسول جالوت ما این را شنیده ایم و می دانیم. امام راست می گویی. سپس افزود ای یهودی این سفر تورات را بگیر. و آنگاه خود شروع به خواندن آیاتی از تورات کرد. مرد یهودی تکانی خورد و در شگفت فرو رفت. سپس امام رو به نصرانی کرد و قسمتی از معجزات پیامبر اسلام را درباره زنده شدن بعضی از مردگان به دست او و شفای بعضی از بیماران غیر قابل عراج را به برکت او برشمرد و فرمود با این همه ما هرگز او را پروردگار خود نمی دانیم. اگر به خاطر این گونه معجزات عیسی را خدای خود بدانید، باید الیسه و حزقیل را نیز معبود خیش بشمارید، زیرا آنها نیز مردگان را زنده کردند و نیز ابراهیم خلیل پرندگانی را گرفت و سر برید و آنها را بر کوه‌های اطراف قرار داد. سپس آنها را فرا خواند و همگی زنده شدند. موسی بن عمران نیز چنین کاری را در مورد 70 نفر که با او به کوه طور آمده بودند و بر اثر صاعقه مردند انجام داد. تو هرگز نمی توانی این حقایق را انکار کنی، زیرا تورات و انجیل و زبور و قرآن از آن سخن گفتند. پس باید همه اینها را خدای خیش بدانیم؟ جاسری پاسخی نداشت بدهد، تسلیم شد و گفت سخن سخن تو است و معبودی جز خداوند یگانه نیست. سپس امام در باب کتاب اشعیا از او و رأس الجالوت سوال کرد. او گفت من از آن به خوبی آگاهم. فرمود این جمله را به خاطر دارید که اشعیا گفت من کسی را دیدم که بر درازگوشی سوار است و لباسهایی از نور در تن کرده، اشاره به حضرت مسیح، و کسی را دیدم که بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه است، اشاره به پیامبر اسلام. گفتند آری، اشعیا چنین سخنی را گفته است. امام افسود ای نصرانی، این سخن مسیح را در انجیل به خاطر داری که فرمود من به سوی پروردگار شما و پروردگار خودم می روم و بارقلیتا می آید و درباره من شهادت به حق می دهد، آنگونه که من درباره او شهادت دادم و همه چیز را برای شما تفسیر می کند. پانویس: منظور از بارقلیتا یا فارقلیتا که حضرت مسیح از آمدن او خبر داده است حضرت محمد می باشد و این پیشگویی در انجیل یوحنا در ابواب 14، 15 و 16 وارد شده است و قرآن مجید نیز در آیه 6 از سوره صف این معنا را از قول حضرت عیسی نقل کرده است. برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به کتاب احمد موعود انجیل تألیف استاد جعفر سبحانی صفحه 97 تا 133. ادامه متن. جاسریق: آنچه را از انجیل میگویی ما به آن معترفیم. سپس امام سوالات دیگری درباره انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشته شدن آن به وسیله 4 نفر، مرقس، لوقا، یوحنا و متا، که هر کدام نشستند و انجیلی را نوشتند، انجیلهایی که همکنون موجود و در دست مسیحیان است، سخن گفت و تناقضهایی از کلام جاسلیق گرفت. جاسلیق به کلی درمانده شده بود، به گونه ای که هیچ راه فرار نداشت. لذا هنگامی که امام بار دیگر به او فرمود ای جاسلیق هرچه میخواهی سوال کن، او از هر گونه سوالی خودداری کرد و گفت اکنون شخص دیگری غیر از من سوال کند. قسم به حق مسیح که گمان نمی کردم در میان مسلمانان کسی مثل تو باشد. محدودیت شدید امام از طرف مأمون در مرو: هرچند امام 8 ولیعهدی را به این شرط پذیرفته بود که در امور کشور و عزل و نصب کارگزاران لشکری و کشوری مداخله نکند و مأمون این شرط را پذیرفته بود و در واقع حضرت یک مقام تشریفاتی بود و گرچه مأمون منزلی در اختیار آن حضرت قرار داده و وسایل آسایش برای او فراهم ساخته و دربان و خدمتکارانی برای پذیرایی آن حضرت گماشته بود، اما با این حال آن حضرت آزادی عمل نداشت و به شدت تحت نظارت و کنترل ماموران امنیتی مأمون قرار داشت. در واقع حاجب و دربان و خدمتکاران هر کدام به نوعی ماموریت خبرچینی از زندگی درونی آن حضرت را به عهده داشتند. برای نمونه بد نیست بدانیم 1. محل اقامت آن حضرت در کنار مقر حکومت مأمون و متصل به آن انتخاب شده بود، به طوری که فقط 1 در بین آن دو فاصله بود و مأمون هر لحظه می توانست به سهولت و سرعت وارد منزل حضرت شود. بدین گونه محل اقامت امام از نظر فاصله بسیار نزدیک تحت نظر و هر لحظه قابل بازرسی محترمانه بود. از طرف مأمون و فضل ابن سهل لذو ریاستین که همه امور کشور را در دست داشت. پانویس: فضل ابن سهل قبلا زردشتی بود و توسط یحیی ابن خالد برمکی مسلمان شد. او در واقع پرورش یافته برمکی ها بود. در دوران کودکی و نوجوانی مأمون یحیی تربیت او را به فضل سپرد. مأمون در دوره خلافتش هم وزارت و هم فرماندهی سپاه را به او سپرد. از این روز و ریاست این لقب گرفت. فضل با امام رضا دشمنی داشت. چون اصولاً برمکی‌ها دشمن و بدخواه امام کاظم و امام رضا بودند. ادامه متن. شخصی به نام هاشم ابن ابراهیم راشدی همدانی به دربار دربانی امام منصوب شده بود. هشام قبل از انتقال امام به مرو از نزدیکترین یاران حضرت امام رضا بود و بسیاری از امور آن حضرت را او انجام می‌داد و واسطه تحویل اموال ارسال شده توسط شیعیان به امام بود. اما پس از انتقال امام به مرو، فضل ابن سهل او را جذب کرد و مأمون تربیت پسرش عباس را به او سپرد و او را هشام عباسی نامید و او همه اخبار امام را به مأمون و فضل گزارش می کرد. او رفت و آمد به منزل امام را به شدت کنترل می کرد و اشخاص را به دلخواه خود به منزل امام راه می داد. اما دوستداران حضرت را راه نمی داد و هر سخنی را که امام بر زبان می آورد به مأمون و فضل گزارش می کرد و از این نظر نزد آن دو جایگاه ویژه‌ای کسب کرده بود، در حالی که فضل به شدت با امام دشمنی می کرد و به آن حضرت حسد می ورزید. 3. همچنین منشی مخصوص امام را که مکاتبات شخصی امام را می نوشت فضل ابن سهل تعیین کرده بود. موضع محترمانه و انتقادی امام. اما این محدودیت ها و نیز تعهد امام بر عدم مداخله در امور جاری کشور موجب نمی شد که امام درباره وضع امت اسلامی بی تفاوت باشد یا در برابر مظالم و خلافکاری های مأمون سکون کند، چه رسد به اینکه آنها را تایید کند. از این رو در مواردی از باب نصیحت ائمه المسلمین و افضل الجهاد کلمت و عدل این ده امام جائر به سیاست نادرست مأمون اعتراض می کرد و او را ارشاد به وظایف و مسئولیت سنگینش آشنا می کرد و از بیان حقیقت باکی نداشت. برای روشن شدن اهمیت نقش امام در این زمینه و میزان آشفتگی اوضاع کشور در آن روز، لازم است یادآوری کنیم که فضل ابن سهل با چراغ سبز مأمون مانند برامکه در عصر هارون همه امور کشور را قبضه کرده بود و حلقه ای امنیتی دور مأمون ایجاد کرده او را از اوضاع کشور بیخبر نگه داشته بود و خود مستبدانه حکومت می کرد. او اجازه نمی داد کسی به مأمون دسترسی پیدا کرده مشکلات را به او گزارش کند یا از ظلم ها و ستم ها شکوه کند. حتی فرماندهان بزرگی مانند هرثمت ابن اعیون، یحیی ابن معاذ و عبدالعزیز ابن عمران دسترسی به مأمون نداشتند، چنان که هرثمت ابن اعیون پس از سرکوب قیام ابوالسرایا و محمد ابن محمد علوی به دلگرمی خوشخدمتی هایش به مأمون و پدرش از عراق عازم مرو شد تا وضع آشفته عراق را به وی گزارش کرده اعلام کند که فضل اخبار کشور را از او کتمان می کند و او را در بیخبری نگه می دارد و لذا صلاح است که مأمون به عراق برود. اما پیش از رسیدن هرثمه به مرو، فضل چنان ذهن مأمون را نسبت به او مشوش کرده او را یاغی و مفسدجو معرفی کرد که وقتی او وارد مجلس مأمون شد، خلیفه حتی فرصت صحبت کردن به او را نداد، بدون اجازه دفاع به او دستور داد نخست او را بازداشت کردند و سپس او را کشتند. در اثر استبداد فضل و بیخبری مأمون کار به جایی رسید که در بغداد هرج و مرج حکم فرما شد و سربازان فاسد حکومت و اراذل اوباش شهر را ناامن کردند، به طوری که زنان و کودکان را آشکارا می رو بودند، به راهزنی می پرداختند و اموال مردم را به زور می گرفتند و کسی حریف آنها نمی شد تا آنکه مردم به سطوح آمدند و در هر محله گروهی از صالحان گروه داوطلب امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادند و با گروه آشوب طلب مقابله کردند و توانستند تا حدودی امنیت را به شهر برگردانند. از طرف دیگر گروهی از طرفداران حکومت عباسی و مخالفان ولیعهدی امام رضا و دشمنان فضل ابن حسن در بغداد اجتماع کرده مأمون را از خلافت خلع و با ابراهیم پسر مهدی عباسی به عنوان خلیفه بیعت کردم، در حالی که مأمون با حیله های فضل در گوشه و کنار مرو از کل این حوادث بیخبر بود. در این اوضاع و احوال امام تنها کسی بود که مستقیماً به مأمون دسترسی داشت و میتوانست این گونه اخبار را به او برساند. از این رو امام از این فرصت بیبدیل برای گزارش خواسته های برحق مردم و دادخواهی آنها و انتقال اخبار و اوضاع آشفته کشور به مأمون استفاده می کرد و به او هشدار می داد که به مشکلات مردم رسیدگی کند. در این زمینه به عنوان نمونه به دو مورد تاریخی اشاره می کنیم. 1. روزی امام فتنه هایی را که پس از کشته شدن محمد امین برخاسته بود و خیانت فضل را در بیخبر نگه داشتن او از اوضاع به وی گزارش کرد و او را کاملا در جریان اوضاع و حوادث روز قرار داد و فرمود در بغداد عباسیان تو را خلق کرده با ابراهیم ابن مهدی بیعت کردند. مأمون گفت نه، فضل به من گفته که مردم او را به عنوان حاکم شهر انتخاب کردند نه به عنوان خلیفه. حضرت فرمود فضل به تو دروغ گفته است. همکنون آتش جنگ بین ابراهیم و حسن ابن سهل برادر فضل شعله‌ور است و مردم به علت رفتارهای حسن ابن سهل و تو و نیز به خاطر ولیعهدی من نسبت به تو خشمگین و معترض هستند. مأمون گفت غیر از شما چه کسی از فرماندهان سپاه از این قضایا خبر دارد؟ امام فرمود از فرماندهان یحیی ابن معاذ، عبدالعزیز ابن عمران و عده دیگر از این قضایا اطلاع دارند. مأمون آنها را احضار و در این باره از آنها استفسار کرد. آنها از ترس فضل ابن سهل پس از اخذ امان نامه از مأمون سخنان امام را تایید کردند و قضیه هرثمت ابن اعیان را نیز مورد تایید قرار دادند و او را تبرئه کردند. 2. روزی مأمون در حالی که نامه بلندی در دست داشت سرزده وارد محل اقامت حضرت شد و پس از استقرار در برابر امام با خوشحالی نامه را خواند که حاکی از فتح برخی از مناطق اطراف کابل توسط نظامیان مأمون بود. امام فرمود فتح چند تا آبادی از آبادیهای شرک تو را خوشحال کرده است؟ مأمون گفت مگر جای خوشحالی نیست؟ امام فرمود در مورد امت محمد که امروز حکومت بر آنها به دست تو افتاده است در پیشگاه خدا پروا داشته باش. امور مسلمانان را تباه ساختی، آنها را به دست دیگری سپردی که در میان آنها برخلاف امر خداوند رفتار می کند. در این گوشه کشور نشسته ای و شهر هجرت و کانون وحی را رها ساخته ای. اینک مهاجران و انصار در حکومت تو مورد ظلم واقع می شوند. در مورد مسلمانان نه خویشاوندی را رعایت می کنی نه عهد و پیمان را. مظلومان روزگار را با رنج سپری می کنند و از قوت آذوقه روزانه محرومند که کسی را نمییابند که نزد او شک بکنند یا اعانه ای از او دریافت کنند. درباره امور مسلمانان از خدا پروا داشته باش و به وحد نبوت و کانون مهاجران و انصار برگرد. آیا نمیدانی که ولی امر مسلمانان مانند عمود خیمه است؟ هر کس بخواهد خیمه را بخواباند ستون آن را از جا برمیکند. مأمون گفت سرور من پیشنهاد شما چیست؟ حضرت فرمود از این سرزمین برو و به محل آبا و اجدادت برگرد و خود بر امور مسلمانان نظارت کن و آن را به دیگری مسپار، چرا که خداوند در مورد کارگزارانت از تو سؤال خواهد کرد. مأمون از جا برخاست و گفت سرورم فرمایش خوبی کردی، رأی صحیح همین است. به دنبال این گفتگو مأمون دستور داد مقدمات بازگشت به بغداد را فراهم کنند که البته فضل ابن سهل با آن مخالفت کرد. شهادت امام. هرچند مأمون به بخشی از اهداف خود از طرح ولیعهدی امام رضا رسید، اما حضور امام در مرو و درخشش شخصیت او و افزایش روزافزون محبوبیت و نفوذ او در افکار عمومی به ویژه مناظرات طنین‌افکن حضرت که گوشه هایی از آنها گذشت و مواضع معترضانه و انتقادی امام، نماز عید فطر با شکوهی که امام می‌خواست به روش رسول خدا و امیر مؤمنان برگزار کند که موجی ایجاد کرد که البته با شیطنت فضل ابن سهل امام از نیمه راه برگشت و همچنین نماز استسقایی که امام برگزار کرد و باران رحمت الهی نازل گردید، مجموع اینها مأمون را دچار بیم و نگرانی کرد و حکومت و خلافت خود را در معرض خطر دید و حضرت را تحمل نکرد و و به حکم الملک و عقیم لا رحم الله در بازگشت به بغداد امام را با دسیسه پیچیده و مزورانه با زهر به شهادت رسانید. شهادت امام در ماه صفر سال 203 هجرت بود و پیکر پاک آن حضرت در سمت قبله قبر هارون به خاک سپرده شد. پایان.